بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میکنم به همه شما عزیزانم، خانم ها و آقایان، بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های خوبمون که الان شنونده برنامه سمت خدا هستن از طریق رادیو قرآن. انشالله هر کجا که هستید لحظاتتون نورانی باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. حاجای ماندگاری سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام رو هم تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام داریم.
سلامت باشید.
دعای سلامت حضرت رو هم تلاوت میکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. دست گل صلواتی رو هم هدیه کنیم به محضر آقامون امام زمان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، قرار شد روزای چهارشنبه ما گواهی نامه بگیریم، گواهی نامه پای یک بندگی در مسیر زندگی رو و بحث تقوای حاجای ماندگاری عزیز رو بشنویم. دعوت میکنم در بخش دوم برنامه همچنان همراه ما باشید، انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. در بخش اول به سوالات شما میپردازیم، سوالاتی که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون میرسه. من سر تعظیم فرود میارم در برابر همه لطفهای بیکران شما بیننده های عزیزمون. ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. اما اولین سوال بازخورد یه نکته حاجای ماندگاری در جلسه گذشته بود که ایشون گفتن من اسم دخترها و پسرها رو که در آستانه ازدواج هستن می نویسم، لای قرآنم می گذارم. حالا این پیام رو بشنوید. سلام و خدا قوت خدمت عوامل برنامه سمت خدا. تقاضایی از حاجای ماندگاری دارم با توجه به اینکه ایشون گفتن که واسطه ازدواج میشن و اسامی دختران و پسران آماده ازدواج رو در قرآنشون میذارم، میخواستم بگم که من یه پسری دارم، شاخ شمشاد، مؤمن، صادق، کارآمد، با تحصیلات، اما ما 3 ساله که دنبال یه دختر محجبه و مؤمن و پاک هستیم، ولی نیست که نیست. لطفاً شما اسم پسر منو یادداشت کنید، عامل خیر بشین، انشالله به دست خیر شما این مهم رقم بخوره. ما دعاگوی شما هستیم.
بله، ممنون هستیم. اولی شوخی بکنیم، این شریعت شما از ایام عید و میلادم هست. میگن حدود 11 میلیون جوان پشت صد ازدواج داریم.
بله، در آستانه ازدواج
تقریبا 4.5 میلیون، 5.5 میلیون دختر، 5.5 میلیون پسر، و سالانه خانه پرش 1 میلیون ازدواج بیشتر صورت نمیگیره. 800,000، 900,000، همین حدود ها میگیم 1 میلیون.
1 میلیون ازدواج ثبت میشه،
9 میلیون میمونه. به نظر شما قرآن من گنجایش 9 میلیون اسمو داره؟
خوب
ببینید، ما گفتیم بیایید فرهنگ واسطه گری ازدواج رو نشتش بدیم. این خواهر بزرگوارمون از هر شهر و دیاری هستن، حتما مؤمنین و متدینین از روحانیت گرفته، اساتید دانشگاه گرفته، معتمدین محل گرفته، مغازه دارا، اقوام. مگه میشه دختر خوب تو یک شهری که حالا فکر میکنم مثلا شهرشون رو بگیم مثلا 500,000 نفر جمعیت داشته باشه، تو یک شهر 500,000 نفره دختر خوب نیست؟
و 3 سال ما با این که پسری با تمام شرایط داریم پیدا
نمیشه. 2 احتمال من میدم، خدایی نکرده تهمت نمیزنم. یک احتمال این که واسطه های ازدواج فعال نیستن، یه احتمال قویه، و بنده تنها یا افراد دیگری که در یک برنامه بحث از ازدواج میکنن به تنهایی که نمیتونه. حالا شوخی هم کردیم، 9 میلیون اسمو که نمیتونیم لای قرآن بگذاریم و بخوایم خودمونیم برای ساعتمون هم برای کار بگذاریم، اصلا انجام نمیشه. پس یا واسطه های ازدواج درست عمل نمیکنن، یا با تمام ادب و احترام به این خواهر بزرگواری که این پیام رو دادن، ما گاهی وقتهای شریعتی تو بیان ایمان و تقوا و طهارت معیار اولمونه. ولی در واقع معیار آخرمونه.
یعنی چی؟
یعنی میگیم ما دختر با ایمان میخوایم، ولی وقتی رفتیم سراغش، ببخشید، به بینیش گیر دادیم، به صورتش گیر دادیم، به شغل پدرش گیر دادیم، به وضعیت خونهشون گیر دادیم، با یکی میگفتیم ما دنبال ایمان هستیم.
یعنی ممکنه دختری محجبه باشه، مؤمن باشه، پاک باشه، ولی ما زیبایی برامون اولویت داشته باشه.
زیبایی ما نگفتیم برید مثلا خدای نکده غیر زیبا بگیرید، اما معلوم میشه اون زیبایی مثلا اون مقداری که امروز توی جامعه برای مردم مهمه، از ایمان برای خانواده مهمتر شده، شغل پدر از ایمان مهمتر شده. ولی اصلا غیر ممکنه توی یک شهر 300 400 500 هزار نفره برای آقا پسرشون اینم 3 سال بچرخن دختر با شاخصهای ایمان و طهارت پیدا نکنن، هم دور و بر خودشون یه نگاهی بکنن. مگر این که عرض کردم خدایی نکرده این ایمان و طهارت تو شعارمون معیار اولمون باشه،
ولی در واقع اولویت بعدی،
اولویت آخرمون باشه. ما نگفتیم سراغ زشت برید، سراغ ازم آدمهایی که ملاک‌ها رو ندارن برید، ولی اگر قرار است ایمان و طهارت معیار اول باشه، نمره و ضریب بیشتری به او بدید، که اگر بقیه اون ضریب رو نداشت، شما معدلتون تو گزینه‌هاتون بالا باشه. معدلتون تو گزینه‌ها بالا باشه. من نمیدونم، یه بار فکر می‌کنم یه خاطره رو شاید گفته باشم، تو یک جلسه‌ای بودن بازنشستگان و پیشکسوتان یه مجموعه، حالا اسم نمی‌برم، آقایون و خانم‌ها بعضی‌هاشون می‌گفتن برای پسرامون دختر خوب پیدا نمی‌کنیم مثل این مادر، بعضی‌هاشون هم گفتن برای دخترامون گزینه خوب پیدا نشده. تو همون جلسه گفتم دختردارا دست بلند کنن، یه عده دست بلند کردن، پسردارا هم دست بلند کنن، یه عده دست بلند کردن، تو به اندازه همون بود اتفاقا. گفتم آقای دختردارا آدرستونه بدید به پسردارا بیان، چون هر دو تو خانواده خوبی هستی. اما گاهی وقتا خودمون رو در نظر نمیگیریم، واقعیت خودمون رو در نظر نمیگیریم، یه ملاک ها و معیارا رو میذاریم که بعد میگیم 3 سال تو شهرمون گشتیم پیدا نکردیم، بعدم زود توپ رو میندازیم توی ایمان و طهارت و تقوا که آدا گشتیم دختر با ایمان پیدا نکردیم.
و به شدت گاهی بعضی ها رو میشناسم که دچار وسواس شدن در انتخاب.
من میخوام بگم تو انتخاب ها دچار وسواس نباشیم. اگر واقعا روزا ما بارها این روایت رو گفتیم، وجود نازنین امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمودن که برای فرزندانتون همسر با ایمان انتخاب بکنید. اگر دوستش داشته باشه قوقا میکنه، اگر دوستش نداشته باشه چون ایمان داره بهش ظلم نمیکنه، فرقی نمیکنه چه پسر چه دختر.
بله.
پس ما واقعا بیایم سوال جوابمون به این خواهر بزرگوار دو تا جوابه. یک، واقعا واسطه های ازدواج به این سبب فکر کنن و این تجارت معنوی رو انجام بدن.
تو داخل پرانتز، هر کسی این صلاحیت رو داره که واسطه ازدواج بشه؟ منظورم اینه که هر کسی یه قلم و کاغذ برداره اسامی دخترها رو بنویسه، اسامی پسرها رو بنویسه.
طبیعتاً یک وجاهتی میخواد، یه جایگاهی. من نگفتم مثلا بچهای دبیرستان بیان، ببخشید، اسمای دخترها رو بدن به خانواده‌هایی که پسر لازم دارن، دختره دبیرستان بیان اسمای پسرها رو بدن. همچه حرفی نزدیم ما. من گفتم ریش سفیدای محل، روحانیون، اساتید، معلمان،
بزرگترا،
معتبرترا، اینا بیان کار بکنن که خودشون در معرض تهمت، در معرض تهمت قرار
نمیگیرن.
اینا بیان انجام بدن و این تجارت معنوی رو انجام بدن. از این طرف هم خانم ها آقایون وسواسشون رو کم بکنن، حقیقتا ایمان و طهارت ملاک اولشون باشه. من یه دلیل دیگه هم دارم آیه شریعتی.
بله بفرمایید.
به همین دلیلی که یه خانم میگه من برای پسرم دختر خوب هنوز گیر نیوردم، خیلی از دخترها میگن حاج آقا از خواستگاری که اومدن هنوز برای دخترمون پسر خوب گیر نیوردیم
و ما راضی نیست.
و ما حتی میتونم بگم، میتونم از شهر همین خانم پیدا بکنم، چطوری که دختر خوب داره میگه پسر خوب گیر نیوردیم، شما که پسر خوب داری میگه دختر خوب گیر نیوردیم، معلوم میشه هر دوتون وسواس دارید. و گاهی وقتا میبینیم اینا تو قرنخشای هم هستن، تو همسایگی هم هستن،
آشنان با هم،
آشنای با هم هم هستن. ببینید، من حس میکنم اگر همون واسطه ها خوب عمل کنن، یک وسواسامون هم کم بکنیم، به حقیقت معیار ایمان و طهارت معیار اصلیمون باشه، از بارم توکلمون هم به خدا باشه.
بله،
خدا خودش مورد لایق ما رو سر راهمون انشالله
قرار
خواهد داد. عوامل معنوی رو هم یادمون نره.
بسیار خوب. چون یه وقتایی با این توجیه که صحبت یه عمر زندگیه، این وسواسه میاد وسط و اون وقت کارو خیلی سخت میکنه. حاجای مانده
من بارها هم گفتم واسطه های شریعتی نمیان وسط چون از بعدش کم میترسن. معمولا هم همین رو میگن، آقا خوب باشه به ما نمیگن دست درد نکنه، بد باشه به ما فحش بد و بیراه
نمیگن.
نه میگیم شما خوبم شد تشکر کردن، خیلی باد نکنید، با خدا معامله کردید. بدم خدای نکرده شد شما رو چیزی گفتن، باز ناراحت نشین چون به خدا معامله.
و ضمن اینکه همیشه گفتیم اونها فقط معرفی میکنن، تحقیق و مراحل بعدیش رو خود خانواده ها انجام بدن.
مثال واضحش اینه، به من میگن آقا مغازه خاربار فروشی اینجا کجاست؟ میگم اونجا. خب میره مثلا یه کنسروی میخره میخوره مریض میشه. آها شما منو معرفی کردی؟ خب مرد حسابی، خودت نگاه میکردی تاریخ مصرفشو نگاه میکردی؟ این مقدار رو که خودت میتونستی، من که نگفتم هر چی از این مغازه بگیری درسته، تاریخ مصرف شده گفتم.
بله این مسئولیت همچنان متوجه ما هست.
یعنی انسان ها وقتی معرفا معرفی میکنن، پدر مادرها قطعا تحقیق لازمو
انجام داشته باشن. بسیار خوب، خیلی خوب. بریم سراغ سوال بعدی. بیننده عزیزی گفتن که سلام، من و همسرم بچه دار نمیشیم ولی هیچ دکتری هم قطعی ناامیدمون نکرده. بعد 12 سال و هزینه های زیاد دیگه از نظر مالی وسعمون نمیرسه آقای ماندگاری که در این راه بازم هزینه بکنیم. حالا من باید کلن ناامید بشم و منتظر معجزه خدا باشم؟ اگه اینطور باشه پس معنی جمله از تو حرکت از خدا برکت چی میشه؟ لطفاً راهنماییم کنید و لطفاً از جای ماندگاری بپرسید و به گوش دولت مردان برسونید که اگه میگن جمعیت ما رو به کاهش و دغدغه کاهش جمعیت رو دارن، در این زمینه تمرکز کنن. ایشون درد دل میکنن و میگن که آقا هزینه های ناباروری خیلی بالاست، برای ما قشر کم درآمد خیلی سخته. البته من خیلی هم دعا میکنم و غافل از دعا نیستم، اما اطرافیانم به من میگن که به زور از خدا بچه نخواه که باعث درد سر و پشیمونی میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون از لطفتون. همینجا دعا میکنیم انشالله به برکت امام رضا، به برکت امام جواد علیه السلام. تو مشهدم خیلی دعا کردم برای همتون، همینطور جای حسینی کارشناسای عزیزمون مکرر و مرتب دعا میکنن که انشالله خداوند به همه اونهایی که در انتظار فرزند هستن فرزند صالحی عنایت بکنه. حاجای ماندگاری بفهم.
ببینید اولین نکته‌ای که من در پاسخ به این بزرگوار عرض میکنم این که کاملا درسته، وقتی رهبر فرزانه انقلاب فرمودن تداوم سیاست کنترل جمعیت غلط بوده و به عنوان اولین مسئول نظام از مردم عذرخواهی کردن، پس معلوم میشه سیاست نظام عوض شده، کنترل جمعیت نباید اتفاق بیفته. وقتی رهبر که استراتژی نظام رو بیان میکنن، حتما باید دولت و مجلس و دستگاه‌ها جاده رو برای این قصه باز بکنن
و این دغدغه رو داشته باشن.
این دغدغه رو داشته باشن. به صرف این که آقا ما میخواهیم جمعیت زیاد بشه درست نمیشه. خب جمعیت درست زیاد شدن، توصیه به اونهایی که میتوانن صاحب اولاد بشن یه بخششه، ولی بسترسازی و روند رو یه مقداری با امتیاز و پاداش و تشویق گذاشتن. از یک عده ما چیز حدود 2 میلیون نفر میگن زوج نابارور داریم. خب دولت اگر هزینه های ناباروری رو برای اینا کم بکنه، و الحمدلله پیشرفت علم هم به جایی رسیده که میتونه اکثر اینها رو صاحب اولاد بکنه،
بله، و درمان بکنه
پس حتما وظیفه دولت، کاملا درست میگن ایشون، حتما وظیفه دولت. ما هم از اینجا از دولت خدمتگزارمون تقاضا میکنیم، وقتی رهبر فرمودن بالاتر از رهبر خدا و قرآن و اطاعت فرمودن باید صاحب اولاد بشیم، مایه مباهات امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. خدا 2 بار تو قرآن فرموده نحن نرزقهم و ایاکم، نحن نرزقکم و ایاهم، اصلا به خاطر بچه هاتون به شما رزق و روزی میدیم. با این همه سفارش از بالا خدا و پیغمبر و اهل بیت و ولی فقی، حتما باید دولت تمام بستر رو آماده کنه
که راه رو در واقع هموار بکنه.
اونایی که در مسیر باروری هستن چه اونایی که نابارورن، مسیر رو هموار کنن تا نسل انشاءالله دوستدار اهل بیت و مسلمان بیشتر بشه. یه توصیه در جوابیشون به خیرین داریم. ببینید الحمدلله تو مملکت ما فرهنگ خیریه، فرهنگ نیکوکاری زیاده. درمگاه درست میکنن، مسجد درست میکنن، هیئت، مدرسه، کانون فرهنگی برای بیماری های خاص. من میگم اگر یه مجموعی هم درست بشه، درمانگاه هایی درست بشه، مجموعه هایی درست بشه، این گروه رو کمکشون کنن. ببینید آیه شریعتی، من میخوام یه تصویر سازی بکنم.
بفهم.
از این 2 میلیون زوج باربر 10% هم خیرین بیان کمک کنن، هزینه های درمان اینا رو به اینا بدن، 10%شون صاحب اولاد بشن، یه شهر 200,000 نفری رو بانی شدن. 200,000 نفر امت پیغمبر رو یه گروه بانی بشن کم ثوابه؟ تا هر وقت این 200,000 نفر در اون شهر لا اله الا الله بگن ثوابش بر اون خیرین هست.
ها یعنی با این کار خیر میتونیم یه شهر بسازیم،
یه شهر درست کنیم. ما شهرهای جدیدی رو از نسل جدید میتونیم حتی در فرض و عرضم به خدمتتون ایده و برنامه ریزی داشته باشیم و خیرین بیان کمک کنن، دولت هم مساعدت بکنه. عرض کردم 10% از این 2,000,000 نفر که قطعا بیشترش میتونه باشه، ده ها شهر 200,000 نفری ما میتونیم بانی داشته باشیم. 200,000 نفر لا اله الا الله گو به جمعیت اضافه بکنیم.
خیلی نکته. بله.
نکته سومی که بخوام اینجا اشاره بکنم، ایشون فرمودن مگه شما نمیگید از شما حرکت از خدا برکت؟ حرکت یه وقت میتونه تلاش مادی باشه، یه وقت میتونه تلاش معنوی باشه. شما تلاش مادیتون رو به اندازه خودتون کردید، حالا دیگران باید کمک کنن. از حالا به بعد که فرمودید تلاش معنوی هم کنار این داشتید، تلاش معنویتون رو قطع نکنید. دعا، استغفار، صدقه، چارقول، آیت الکرسی، توسلات، نظر و نیاز، مخصوصا به ساحت مقدس حضرت جواد سلام الله علیه که شما فرمودید. این که فرمودن می گفتن چیزی رو زورکی از خدا نخواسته باشین، بابا گفتن ما برای خدا تکلیف معین نکنیم،
نه اینکه
طلبکارانه از خدا چیزی نخواهیم. و الا اصرار در دعا رو خودشون سفارش کردن، تکرار در دعا رو خودشون سفارش کردن، از دعا ناامید نشدن رو خود اهل بیت سفارش کردن. ولی طلبکار خدا نشم، نگم خدا یا به اکبر آقا و کبرا خانم 7-8 تا بچه دادی، چرا به من نمیدی؟
دادی دادی ندادی، نه من نتو
دادی موش جانشون. خدا یا بیشترم به اونها بده. گفتیم دیگه جلسه قبل تو بحث تقوا تو جاده نداری.
بله.
بگیم ندارها حسادت نکنن، قبطه داشته باشن، نگن خدای چرا به اونها دادی، بگن اونها دادی انشالله سالم هم براشون نگهدار. خدا به ما هم 2 تا بچه بده، به ما هم 3 تا بچه بده.
نسخه الهی حسادت
در نسخه بابا. الهی نه هم قبطه، اصلا تعبیر حسادت نمیگیم. پس اصرار در دعا اشکالی نداره، طلبکار خدا نشم. طلبکار خدا محاکمه میکنه، چرا به فلانی دادی به ما
ندادی.
حتی اینجوری میگن چرا اونایی که بچه نمیخواستن بهشون دوقلو دوقلو داری میدی خدا، ما که این همه داریم در زمین و آسمون خودمونو میزنیم به ما بچه نمیدی. این طلبکارانه بده. خب این مصلحتیه، شما تابع مصلحت خدا باش، ولی دعات هم داشته باش، درمانت هم بکن. این جای شریعتی من میخوام استفاده بکنم.
بله بفهم.
یه سوالایی یه موقعی داشتیم، اونایی که داشتن میرفتن سراغ سخت جنین.
بله.
دو تا گروه رو با هم مقایسه کن. این نداره داره به زمین و آسمون میزنه که خدا بهش
فرزند بده.
اون داره خدا بهش داده، میخواد بره از حیز انتفاع بندازش، میخواد بره بچه رو بکشه.
و این اوج کفران نعمته،
اوج کفران نعمته. و عرض کردم بترسن، همچنان که بچه امروز تو دم زور دم مدرسه و میسته مامانش دیر کرده، وقتی مامان بهش میرسه بغض کرده، ای بچه میخواد گریه کنه، مامان میخواد دلش بترکه چرا بچه‌م اینقدر منتظر گذاشتم. اونایی که در مسیر سخت جنینن بدونن او بچه بهشتیه، دم در بهش باید دو زانو زانوهاشو به بغل بگیره بنشینه تا مامانش مجازات سخت جنینش رو انجام بده بعد بره به بهش. حاضر اینقدر بچه نازنین و بیگناهشون رو معطل کنن؟ اونا من حس میکنم هر کس میخواد سخت جنین بکنه با یکی از این ناباورا بره بشینه صحبت بکنه، این التماسش خواهد کرد تو رو خدا بچه‌تون رو سخت نکنید، اگه دوست ندارید بزرگ کنید بیه دنیا بیارید بدین ما بزرگش میکنیم.
و تازه با اینا که میشینن صحبت میکنن تازه میفهمن که خدا
چه نعمتی رو خدا بهشون. امیدواریم که این تذکرات برای هممون مؤثر واقع بشه. بازم دعا میکنیم خداوند ان شاء الله به همه اونایی که بی بچه هستن بچه های خوب صالح عنایت کنه، اونم کم بچه‌ن خدا بازم بهشون عنایت بفرمایه
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. واقعا سوالای شما خیلی راهگشاست. من فکر می‌کنم سوال یکی از بیننده‌های خوبمون گره‌های زیادی رو میتونه باز بکنه از هموطنان عزیزمون و بیننده‌های خوب و شنونده‌های گرانقدرمون. سلام، ممنون از برنامه، خیلی خوبتون. یه سوال داشتم از جای ماندگاری. شما می‌فرمایید خزینه‌های زندگی به سه بخش ضروریات، هوسیات و رفاهیات تقسیم میشه. واقعا برای من سخته تو زندگیم که بتونم تشخیص بدم الان کاری که میخوام بکنم جز هوسیات یا ضروریاته. مثلا من دختری هستم تو جامعه‌ای که همه اطرافیانم خیلی به زیبایی اهمیت میدن، شاید من اگه خودم تنها یا توی جایگاه دیگه به دنیا می اومدم هیچ وقت بینیمو عمل نمی کردم. ولی تو این جامعه واقعا اعتماد به نفس زیبایی ندارم و چیزی که فکر میکنم برای دختر واقعا مهمه و در آینده هم توی ازدواجش تأثیر گذاره همین زیباییه. ضمناً من مطمئنم که اگر من عمل جراحی بینی انجام ندم پدرم عمرن نمیره مثلا این پول رو به یک مستحق بده. پدر من کسیه که حتی خمس واجبش رو هم نمیده. الان من اگه بینیمو عمل کنم به هوسیات پرداختم واقعا. اگر نکنم لطف به کی کردم؟ به پدری که فقط دوست داره پول روی پولش بیاد؟ سوال جالبی است آقای مانده.
اول دعا آرزو میکنیم اون پدر بزرگوار انشالله واجبشون انجام بدن و خمسشون رو بدن وقتی دختر به این خوبی دارن. نکته ای که اینجا میخوام اشاره بکنم آقای شریعتی دو تا جوابه. یک، ما گاهی وقتا هممون ها تو تمام موضوع نه فقط این موضوع نگاه به بغل دستیامون میکنیم میگیم اینا تکلیفشون انجام نمیدن. آیا تکلیف انجام ندادن دو طرف من چپ و راست من مجوز میشه که منم تکلیفم انجام ندم؟
نه.
ببینید الان ایشون میگه جامعه تکلیفشو انجام نمیده، به جایی که به اخلاق و طهارت توجه کنه به زیبایی بینی توجه میکنه مثلا. بابام هم تکلیفشو انجام نمیده، به جایی که این پولا رو اگه من خرج نکنم بره بده به کار خیر بکنه یا خمسشو بده این کارو نمیکنه. آیا این دوتا انجام ندادن مجوز میشه که من پول بابامو تو مسیر هوس خرج بکنم؟ چون خودش داره میگه این هوسیاته.
هوسیاتی که مقدمه یک ضروریه و اون هم ازدواجه.
حالا
با نگاه جامعه باید اصلاح بشه.
پس ببینید من از این میخوام بهانه بگیرم.
بله.
یک بهانه دارم، چون خیلی ها داریم میگیم چرا تکلیفتون انجام نمیدیم، میگیم ایور نگاه کردم نم تکلیفم انجام نمیده، ایور نگاه کردم نم تکلیف انجام نمیده. حتی گاهی وقتا زن و شوهر در مقابل هم، خانم تکلیفش انجام نمیده، آقا میگه حالا که انجام نمیده
منم انجام نمیده.
یا از اون طرف آقا انجام نمیده، والدین انجام نمیدن، بچه‌ها. میخوام بگم هیچ وقت انجام ندادن تکلیف دیگران مجوز برای انجام ندادن ما نیست.
سنگ رو سنگ بر نمیشه.
پنبه رو به قول ما از گوشتون در بیارم. دو، من میخوام بگم خیلی خوب، شما این پول باباتو بگیر. به قول خودت اگه پول باباتو نگیری به خودت ظلم کرده، خمسشو که نمیده رو هم جمع میکنه. پول باباتو بگیر. اما کی گفته اگه پول بابا تنها گزینش عمل کردن بینیه؟ من 5 تا گزینه به خانم معرفی میکنم. اگه بهترینش عمل کردن بینیه حتما بری کارو بکنه.
چی اون 5 تا گزینه؟
یک، بره هنر خودشو زیاد بکنه. پول باباشو بگیره، کلاس خیاطی، کلاس آشپزی. یادتونه یه موقعی میگفتیم بعضی هم کم ناراحت شدن دوباره اصلاحش کردیم که خلاصه ناراحت نشن، گفتیم یکی از اسباب بخت بستگی دخترها، یکیش نمیگم همشونه، ناتوانیشونه تو مهارت ها، ضعفشونه تو اخلاق، ضعفشونه تو حیا و عفت، اینا میتونه اسباب بخت بستگی باشه. منم خدایی نکرده دختر خواهر دختر برادر اینجوری داشته باشم میترسم به شما معرفی کنم. خب بیا تو خونه شما بیورزه باشه، خب لعنتش مال منه که.
آره از بابا درد سر.
من میگم این دختر خانم این پولو بگیره،
هنرشو زیاد کنه.
هنرشو زیاد کنه. یک، این پولو بگیره 50% برای خودش خرج بکنه، 50%شو گره یک نفر رو باز بکنه، مثلا 5 میلیونه ها، 2.5 میلیون شو بده گره یه نفر رو باز کنه، با خدا معامله کنه. خدا من یه گره کوچیک باز کردم، تو گره بزرگ ازدواج منو باز کن.
با اینکه میتونستم این کارو بکنم ولی نکردم.
سه، این پول رو بگیره اصلا آرایش بکنه، توی خیابون صبح تا شب قدم بزنه، ازم تا شوهر براش پیدا بشه، عذرخواهی هم میکنم ازش. چهار، بینیشو جراحی کنه، شاید لازم باشه بیشترم باشه، ابروشو گونهشو نمیدونم چونهشو همه جا رو الحمدلله دارن تلاش میکنن اینا رو جراحی بکنه. چهار، پنج، این پولا رو از باباش بگیره، حالا که داره میگیره برای آینده زندگی خودش، یعنی وقتی زندگی شوهری اومد تو خونه بگه به جای بریم خونه رهن کنیم از بابام که پول گرفتم پس انداز کردیم میتونیم بریم خونه بخریم. این 5 تا گزینه، آیا جراحی بینی یا آرایش کردن تو خیابون راه رفتن به نظر شما اولویتشه یا اون ستای دیگه میتونه اولویت باشه؟ هدفیاتم نقش.
بله.
پس بیاییم اگر این شرایط اینجوری هم داریم از بابامون پول بگیریم، از مادر پول بگیریم، ولی بریم توی یک راهی خرج کنیم خودمون از آب وجدان نداشته.
یعنی با این نکته که شما گفتید اساساً تردیدی وجود نداره بین دو راه، بلکه ما میتونیم به این جهت بدیم.
میتونیم 10 تا راه برای خودمون بچینیم. 10 تا راه بچینیم. وقتی میگن لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، من یه بار دیگه تو موسیقی هم اینو گفتم آیه شریعتی، گفتم اصلا من به حکم این، اصلا من بهشونم میگم من به حکم فقهی جراحی بینی و صورت کار ندارم، من به حکم فقهی موسیقی کار ندارم، میخوام بهانه بگیرم یه بار دیگه اینو بگم. من و شما الان 2 ساعت وقت داریم برای اوقات فراغتمون. 10 تا گزینه داریم. آیا موسیقی بهترینشه؟ من از بچه هایی که معتاد به موسیقی بودن دست رو قرآن گذاشته گفتن موسیقی بهترینش نیست. میگم اگه بهترین نیست یه آیه جلوتو میگیره، لیبلوکم ایوکم احسن. این دختر خانم حال 5 تا گزینه ما گفتیم، شاید 10 تا گزینه هم شما بگید، خودش هم فکر کنه گزینه های بهتری دیگه هم پیدا بکنه. اگر جراحی بینی بهترینشه حتما انجام بده.
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا واقعا هم اینجوری نیست، یعنی اگرم هست امیدوارم که اصلاح بشه این نوع نگاه جامعه که واقعا مثلا برای ازدواج جراحی بینی مثلا خیلی عامل مؤثری باشه برای انتخاب. انشالله که این گونه نباشه.
دکتر شریعتی گفتیم شاید تو اولین نگاه صورت خیلی مهم باشه، ولی تو تداوم زندگی سیرت مهمه.
خیلی مهمه.
ازا خوش صورتایی که سیرت قشنگ نداشتن وسط را از ماشین زندگی پیاده شده.
و بریدن.
بریدن. بله. یا مرده پیاده شده یا زنه یا جفتی پرت کرده خودشون. چه دیگه‌ام؟
بله.
ببینید چون با صورته نمیخواد همش زندگی کنه، با صورت نگاه میکنه. با سیرته میخواد زندگی کنه. با امیدواریم این معنا رو به قول شما هممون بفهمیم.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی خوب. 2 تا سوال از فضای مجازی من میخوام بپرسم و بعد انشالله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. 2 هفته گذشته گفتیم سوالاتتون رو پیرامون فضای مجازی بفرستید. 2 تا سوال رو الان انتخاب کردم، الان میخونم و بعد انشالله پاسخ‌هاش رو بشنویم. البته هفته گذشته شما یک اشاره‌ای کردید، پیرو به همون اشارات شما در واقع این سوال اومده. سلام و خسته نباشید گفتن و آرزوی خیر کثیر کردن برای ما، انشالله خداوند به همتون خیر عنایت بکنه. گفتن که لطفا خدمت جای ماندگاری بفرمایید که ما متوجه نشدیم بالاخره آیا در فضای مجازی عضو بودن و در گروهی عضو بودن که زن و مرد در اونجا هستن اشکالی داره یا نه. خواهش میکنم جواب این سوال رو محکم بدید چون میدونم سوال خیلی هاست. سوال بعدی رو هم من بخونم بعد انشالله پاسخش رو تلفیق بکنید. سلام و خسته نباشید. گفتم والا چند روز پیش توی یکی از صفحات مجازی زیر یکی از پست‌ها تذکری رو در مورد حجاب دادم. باور کنید از هر طرف به هم حمله شد. اونقدر حرفای زشت و رکیک بهم زدن که از خجالت داشتم سکته میکردم. به خدا قسم اونقدر به حجابم و خودم توهین کردن که هنوزم که یادم میفته اشکم سرازیر میشه. شما بگید مگه امر معروف و نهی از منکر از واجبات الهی نیست؟ اینجور مواقع واقعا باید چیکار کرد؟ آیماندگاری لطفاً جواب بدید. خیلی ممنون، متشکرم از دوستانمون. بفهم
من ممنونم از شما که دو تا پیام با هم خوندید.
خواهش میکنم.
پیام دوم خیلی کمک میکنه به ما برای جواب. پیام دوم به ما میگه که فضای مجازی، نمیگم همه ولی اکثرا برای تو فضای مجازی دنبال چیزای خوب نمیگردن. تو فضای مجازی جایگزین مطالعه نیست که خیلی ها میگن. چون بله. وقتی من تو مطالعه یک نفر بهم تذکر بده که بد و بیراه نمیگم که. فضای مجازی کلاس درس نیست، چون اینکه تو سر کلاس درس کسی من تذکر بده که بعد بیرا نمیگم که. از پیام دوم داره حال و هوای فضای مجازی رو بیان میکنه.
آره که اونجا چه خبره در واقع؟
چه خبره؟ و متاسفانه اکثرا میگن ما تو فضای مجازی برای تفریح، برای ببخشید حال کردن، برای سر به سر گذاشتن، برای جوب گفتن،
برای وقت گذرونی،
برای حتی ارضاء غرایزمون، برای تنهاییمون، یعنی برای این هاست یه مقدار فضای مجازی. ولی من هفته قبل گفتم حکم فقهیش اینه. بعضی از فقها ها بعد هر کسی مراجع مرجع تقلیدش میکنه، بعضی از فقها ها نظرشون بر این است که هر گونه رابطه زن و مرد که توش محرمیت نباشد، یعنی با نامحرم، مطلق رابطه حرام است مگر ضرورت اقتضا کنه. او ضرورت رو خودشون معرفی کردن، معنا کردن. مثلا مثل پزشک، مثل نجات یک انسانی که داره غرق میشه، او ضرورت.
بله.
یک دسته هم. اگر من مرجع تقلیدم اینها هستن، هر گونه خلوت در فضای مجازی با نامحرم حرام میشود چون هیچ ضرورتی
نداره.
یک دسته از فقها مثل امام بزرگوارمون، مثل مقام معظم رهبری، مثل حضرت آیت الله العظما، مکارم شیرازی و بعضی از بزرگواران دیگه که حالا باز مراجعه بکنن عزیزان، میگن نه، بین زن و مرد اگر یه رابطه منطقی و عقلانی باشد، دور از هوس، دور از ارزم به خدمتتون قصد ارضاء جنسی یا بهره برداری غریزه جنسی، یعنی به قول خودمون توش ریبه نباشد، شهوترانی نباشد،
هوسرانی نباشد،
میتونن دوتا نامحرم استاد و شاگردن، همکلاسیان، همکارن، همچنان که تو اداره میتونن با هم گفتگوی عقلانی داشته باشن، تو فضای مجازی هم میتونن با هم گفتگوی عقلانی داشته.
ولی این راه قطعا باریکتر از این،
حالا میریم تو فضای حکم اخلاقیش.
بله.
من تو اینجا میگم پس حکم فقهیش بنابر نظر مراجع تقلیدتون اگر قصدتون عقلایی باشه اشکالی نداره، به قصد به شرطی که هوس نباشه، ریبه و شهوت،
با اون شرایطی که گفتن
گفتیم اشکالی نداره. ببینیم تو حکم اخلاقی، ببینیم وقتی تو حکم اخلاقیشه، ببینید بنده روحانی هم دیگه، کارشناسم تو فضای مجازی، خانم آقا برای ما سوال می‌نویسن، میبینم یه خانومی، حالا اسم که نمیبرم خدای نکرده کسی ناراحت بشه، وقتی داره سوالشو میپرسه نیاز عاطفیشو داره تو سوال مطرح میکنه،
یعنی در واقع جنس ادبیاتش،
جنس ادبیاتش نیاز عاطفیشو داره مطرح میکنه. حالا بنده به عنوان کارشناس دین، برای که میخوام از موضع تهمتم انشالله فرار بکنم، برای که جایگاه خودم رو حفظ بکنم، یه جوری جوابش میدم که بنده پاسخگوی نیاز عاطفی شما
نیستم.
جواب مسئلتونو میدم، خدافظ شما. ولی هر خانم آقایی میتونه این رعایت بکنه؟
میگم خیلی
حکم اخلاقیه. آره، این حکم اخلاقیه. لذا وقتی داریم میبینیم، داریم میبینیم که اونهایی که به اصطلاح برای امر معروف نهی از منکر، برای گفتگوی عقلانی رفتن تو فضای مجازی، به جاهای ناجور خیلی هاشون کشیده شد. الان بعضی از دوستان مجموعه قضایی میگن، دادگاه خانواده میگن، درصد بالا، چون اطلاع دقیق ندارم درصد دقیقشو نمیگم، درصد بالایی از طلاقهایی که تو دو سال اول زندگی داره اتفاق میفته به خاطر فضای مجازی، خانم با یک عده آقایون، آقا با یک عده خانم ها، طبیعتاً گفتگوها میشه عاطفی، گفتگوها عاطفی میشه، مرزها شکسته میشه، میرن جلو. این خانم تو فضای مجازی نیاز عاطفیشو با یه نفر دیگه داره تامین میکنه، حواسش هم نیست، قصد گناه هم نداره، تو خونه با شوهرش سرده. این آقام همین اتفاق تو خانه با همسرش سرده، این سردی آرام آرام داره اونا رو میکشونه به طلاق و جدایی یا طلاق عاطفی. برای این میگیم عطایش را به لقایش
بخشید،
هر کی ضرورت نمیبینه وارد این بازی
نشه. خیلی خوب، خیلی هم خطرناکه و تشخیصش و در واقع این که ما به خودمون مطمئن باشیم، این خیلی کار سختی، یعنی خیلی هم با این توجیه که آقا من حواسم هست و دیگه گذشت اون دور زمان و الان زمان فرق کرده، فکر میکنم که با این توضیحات تا جای ماندگاری خیلی روشن شده، انشالله خداوند خودش دست هممون رو بگیره. بسیار خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. در بخش دوم کلاس آیین‌نامه داریم با حضور آقای ماندگاری و قرار هست که آیین‌نامه بندگی رو که تقوا هست به ما بگند و انشالله ما هم بشنویم. صفحه 310 قرار امروز دوستان خوب ما در سمت خداست. بیننده های عزیزمون، شنونده های خوبمون، آیات 65 تا 76 سوره مبارکه مریم از جزء 16 قرآن کریم برمیگردیم. همراهتون و در کنارتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فو وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
اللهم صل على محمد وآل محمد
از همین جا سلام میکنیم به امام رؤوف امام رضا علیه السلام و خوشحالیم که چهارشنبه های ما منور به نور امام رضا علیه السلام اونایی که دلتنگ مشهدن انشاءالله دعا میکنیم که به زودی زود مشرف بشن دوستان مشهد هم طبق قرارمون انشاءالله نائب الزیاره ما و همه بیننده های خوبمون باشن حاجای ماندگاری ضمن اشاره قرآنی بحث را آغاز بفرمایید تا دقایق پایانی انشاءالله حسن ختام باشه
بله ما اشاره میکردیم در بحث تقوا در جاده زندگی که از این آیه اول این صفحه میخوام استفاده کنم صبر بر بندگی خدا رو خدا از ما میخواد معلوم شه بندگی خدا سخته همچنان که رعایت قوانین راهنمایی رانندگی توی جاده واقعا سخته
بله.
یه نفر بیاد بگه آقا من 30 سال رانندگی کردم یه بار جریمه نشدم یه خطا انجام ندادم خیلی سخته خدا اینجا میگه فاستبر لعبادته صبر کنید دو مرحله رو گفتیم از حالتهای زندگیمون یکی دارایی بود یکی نداری گفتیم تقوا در دارایی هامون شکر بود شکرم معناشی بود که از اون دارایی ها هم برای ندارها استفاده کنیم در واقع برای نداری خودمون روز نداری خودمون بهره برداری کنیم صبر در نداری ها تقوای در نداری ها صبر بود حسادت نبود
بله.
قبطه بود تو نداریمون با خدا مشکل دار نشیم تو نداریمون عفت نفس پیشه کنیم با قناعت تو نداریمون تلاشمون رو بیشتر بکنیم و تو نداریمون باور کنیم این نداری اینجوری ما رو آرومون میکنه که وقتی نداشتم مسئولیتم هم کمتر با خدا مشکل دار نشم امروز تو همین فاصله کوتاه یه مرحله دیگه از جاده زندگی رو بیان میکنم تو جاده یک سربالایی داریم با شیب‌های مختلف سربالایی زندگی ما واجباته تکالیف سخته هرچی هم واجب سخت‌تر باشه شیبش
تندتره
معمولا ماشین تو سربالایی خیلی راحت نمیره لذا مردم تو واجبات چون مشکل داره الان به نظر شما مردم تو مستحبات بیشتر پاکارن یا واجبات
تو مستحبات
چه ساده‌تر تو حرم امام رضا که انشالله بازم خدا نصیب همون بکنه هی داد میزنن زیارت مستحب حجاب واجب حاضر ده بار حجاب زیارت بیاد ولی چادر رو نمیخواد محکم بگیره یه حجاب نمیخواد نماز رو نمیخواد حاضره برای امام حسین سینه بزنه، گریه بکنه، خیلی خوبه، نمیگیم بده، خیلی سفارش شده، ولی امام حسین برای نماز شهید شده. معلومش شیب نماز خیلی تنده. تقوا استفاده از دنده کمک هاست.
دنده کمک چیه؟
دنده کمک ها سه چیزه. دنده کمک ها سه چیزه. یعنی ما اگر تو انجام واجبات به سه نکته توجه کنیم، توی این دیدید بعضی از ماشینا تو سربالایی که با سرعت میرن؟
بله.
تو سربالایی ها تازه میشیم و سابقون از سابقون اولائکل
مقربون.
تو سربالایی کمک، چون سربالایی دو چیزه، یکی بندگی خدا، یکی خدمت به خلق خدا، این هر دوش هم واجبه، هر دوش خدا بر ما واجب کرده و خیلی هم سخته. ولی ما اگه بدونیم تو این سربالایی سه تا اتفاق خوب داره میفته، یک، داریم با خدا معامله میکنیم، یعنی طرف معاملمون خیلی به ما قیمت میده دیگه، نه؟
بله.
امروز یک کسی میگه آقا فلانی رو مثلا من رفتم خونه چه کسی رو خریدم، مثلا شما چرا لوازم بعضی از آدمای مشهور قیمتش خیلی بالا میره، فوتبالیستا، هنرپیشه ها، رئیس جمهورا، آدم های معروف، ماشینش مثلا معمولی در 15 تومن بیشتر نمیارزه ولی میلیاردی میفروشن.
بله.
چند سال همین که من دارم با خدا معامله میکنم، تو واجب، تو بندگی خدا و تو خدمت به خلق خدا دارم با خدا معامله میکنم، این میشه دنده کمک من، برای من انگیزه درست میکنه. ببینید که از حرفایی که ما برای جشن تکلیف دخترها میزنم اینه، کم دختر خانما شما دوست داشتید بهتون بگم بچه یا بزرگ؟ میگن بزرگ. میگم اولین کسی که شما رو با بزرگا حساب کرده خداست. از 9 سالگی میگه بیا با خودم حرف بزن. چقدر قشنگه. لذا جشن باید بگیرن برای این تکلیفشون.
چون تازه به چشم اومدن.
تازه به چشم اومدن. به چشم آسمانی ها اومدن. بلد. به چشم خدا اومدن. پس ببینید تو انجام واجبات تو چشم خدا میای. منظر الینا نظرتن رحیمه. خدا داره بهت نگاه میکنه، تو رو تو همه قبولت کرده، باش معامله
بکنه. یا اونجا که میفرماد وسبر له حکم ربک انک به اعیننا، ما داریم میبینیم،
ما داریم تو رو نگاه میکنیم. پس اولین نکته ای که ما رو قوتمون میده تو سربالایی واجبان، این که دارم با خدا معامله میکنم، با یک آدم کوچیک معامله نمیکنم، با یک موجود پس نعوذ بالله معامله نمیکنم، دارم با خدا معامله. دو، این معامله اولین فایدهش رشد خود منه. هر چی ماشین سربالایی رو بیشتر با قشنگتر محکمتر به پیمایی، ارزش ماشینه بالاتر میره.
بله.
من اگه واجباتمو بهتر و زیباتر انجام بدم، قیمت خودم میره بالا،
قویتر و محکمتر هم هستم.
بله. قیمت خودم همین. ببینید الان چرا بچه ها دارن درس میخونن؟ مگه درس خوندن سخت نیست؟ مگه میشم لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، قیمت من میره بالا. چرا همه دنبال مدالن تو ورزش؟ خب تو که بازی تو کردی، حالا مدال نیاوردی، نه مدال قیمت منو میبره بالا. تو وقتی در مسیر بندگی خدا واجب تو سربالایی رو انجام دادی، مدال بندگی بهت داده میشه، مدال عمل صالح بهت داده میشه،
این نشان رو بهت میدن.
سه، پاداش های قیامتشه. حالا اون داستان رو یه بار دیگه میگم. پیغمبری که فرمود از این سنگریزه ها تو بیابان تاریک بردارید که هر کی برداره پشیمانه، هر کی بر نداره پشیمانه. خب این سنگریزه ها بعد تو قیامت معلوم میشه که اینا چی بوده؟ جواهر بوده. واجبات جواهره. لذا وقتی ما تو سربالای واجبات قرار گرفتیم، یه ماشین، یه نفر میگه من این تپه رو نمیرم، میگن بالای تپه یه کیسه زر برات گذاشتن، یه کیسه سکه طلایه. حالا با دو میره، پیرزن پیرمردم میخوان برن.
بله.
پس باور کنیم تقوا در جاده سربالایی واجبات، یک، توجه به این که تو چشم خدایی، دو، تو بزرگ میشی، سه، خونه آخرتت آباد میشه.
همیشه هم این سختیه و این فشاره و این کندنه که وجود نداره، یعنی فکر میکنم تا این مرحله این سختی هست، یعنی خودی که بریم جلو عادت میکنیم.
اصلا من مثال میزنم، اونایی که واقعا مثلا با یک عزیز من رفتم کوهنوردی، با این سبلان اردبیل، دیدم اصلا به قول شما مثل پیاده روی داره میره. گفتم چرا؟ میگه خب من عادت کردم، این سختی ها دیگه برای من آسون شده. این که میگن وجود نازنین اهل بیت صدها رکعت نماز میخوندن، ما 5 رکعت و 10 رکعت چند برامون سخته، چون براشون خیلی هم آسون شده، هم شیرین شده، هم توجیه شده. خیلی مهمه،
یعنی اون معرفت هست،
معرفت پیدا شده. ولی من قبول دارم واجبات سربالاییه، نماز صبح سخته،
تکلیف سختی داره،
روزه سخته، خمس و زکات سخته، امر و معروف نهی از منکر سخته، همه اینا سخته. ولی آدم بدونه تو چشم خدا عزیز شده، خودش بزرگ شده، چه پاداشی بهش میدن؟ پس تقوا تو سربالای واجبات توجه به این سه نکته است که وقتی توجه پیدا کنی خود به خود میشی و سابقون از سابقون اولئک المقربون، خود به خود میشی فاستبقل
خیرات.
از دیگران میخوای سبقت بگیری، چرا؟ چون میخوام برم جواهر جمع بکنم، چون قرار با خدا دارم
نکنه وقت جا بمونم.
امروز به هر کسی تو جامعه ما بگن آقا این ساعت روز قرار با بزرگترین شخصیت مملکت، شخصیت اول، شخصیت دوم، شخصیت اعظم برجسته کشور، همه کاراشو کنسل میکنه تا به او برسه. من بدونم ظهر با خدا قرار دارم، حتما کاسبی رو، حتما اداره رو، حتما کلاس رو، حتما کارهای دیگه‌مو برای لحظاتی تعطیل میکنم تا به قرارم با خدا برسم، چون قرار با خدا بالاترین قراره. اینو باور کنم واجبات آسون میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله هممون جزء سابقون بشیم و انشالله بهترین ها نصیب هممون بشه. برای هم دعا بکنیم، حالا هم جای ماندگاری دعا بکنن، هممون آمین بگیم انشالله.
خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم بنابر سوالها و بنابر بحثمون، خدایا اگه توفیق فکر کردن به ما بدی همه موفقیت تو ازدواج رو تو زیبایی صورت دیگه نمیبینم، همه ارتباط رو فقط تو فضای مجازی نمیبینم، همه عرضم به خدمتتون بحث ها رو فقط تو بعضی از مشکلاتی که اشاره کردن نبینم. من فکر میکنم اگه خدا توفیق خلوت به ما بده، توفیق فکر کردن به ما بده، توفیق خلوت با خودمون که از همون دادگاه وجدانه به ما بده، خیلی از این مشکلاتمون حل میشه. خدای توفیق فکر کردن به ما عنایت بفرما. اونایی هم که بچه ندارن بهشون بچه عنایت کن، اونایی که همسر ندارن همسر خوب عنایت کن، اونایی که خونه ندارن خونه، اونایی که قرض دارن قرضشون ادا بشه، اونایی که مستاجرن صابخونه بشن و اونایی که کمکشون میکنن خدا خیرشون بده، اونایی که زندانی دارن انشالله زندانیشون آزاد بشه، و اونهایی که مشکلات خانوادگی دارن انشالله مشکلاتشون برطرف بشه، مسلمونا و شیعیان جهان هم انشالله با نابودی دشمنان آزاد بشن تا بستر برای فرج آقامون انشالله فراهم بشود
انشالله. و اونایی هم که دلشون زیارت مشهد میخواد انشالله به زودی زود مشرف بشن، و حالا کبوتر دلمون رو راهی مشهد میکنیم و سلام میکنیم و صلوات میفرستیم بر امام علی ابن موسی رضا المرتضی تا شنبه و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
علی ابن موسی رضا المرتضی.